آرزوترین بها. آرزوترین بها، ای آرزوترین بها، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
هر که آب است با تو آبتر است، با تو حتی لب سراب تر است، روی تو ماه 14 معصوم، شبت از روز آفتاب تر است. ما عرفنا حق معرفتک، ما عرفنا حق معرفتک، گرچه عشق ندیده ناب تر است. تو دعای فرج بخوان، چه دعا از لب دوست مستجاب تر است.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها تبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز و محترم. انشاءالله حالتون خوب باشه و در پناه اول خداوند متعال بعد امام زمان باشید. اینجا انتظار صبح شبکه جهانی ولایت و برنامه سه‌شنبه شب‌ها رأس ساعت 7:30 الی 8:30 شب تقدیم نگاه گرم شما میشه در رابطه با مسئله مربوط به مهدویت، غیبت آقا امام زمان و البته حضور منتظران تو این برنامه خیلی محترم هست. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه حتما از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید. 3012-03 فضای مجازی و تلفن. تلفن من خودم خیلی دوست دارم. زنگ بزنید، پیشنهاد دارید، انتقاد دارید، میایید رو خط برنامه. اصلا دوست نداریم یه طرف صحبت بکنیم. اگر سوالی دارید در رابطه با بحث امشب که خیلی بحث جذابی هست، بحث سبک زندگی مربوط به کسی که اسمش خودش رو می‌خواد بذاره منتظر آقا امام زمان بعد چه جور زندگی بکنه و سبک زندگی مهدوی، انشالله زنگ بزنید و نظر، پیشنهاد، انتقاد، سوال، هر چی دارید ما هستیم خدمت شما. افتخار میکنم به خودم که میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین کفیل عزیز هستم. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
و سلام بر همه بینندگان عزیز و بزرگوار. بر ما هم توفیق و افتخار. انشاءالله که هممون بتونیم برای ظهور حضرت قدمی برداریم. و یه جمله قشنگی اتولا ناصری اصفهانی داشتن، اول برنامه به ذهنم رسید بگم. ایشون فرمودن کسی که برای امام زمان قدمی برداره،
هر قدم
قدمی برداره، ولو ریاءن، آقا سلشو میدن.
حتی ریا باشه تو
حتی ریا باشه. ایشون فرمودن کسی که برای امام قدمی برداره ولو ریاءن،
خب
امام سلشو میدن. دیگه حالا چه برسه که انسان بتونه مخلصانه بر امامش قدم برداره. امامند و امام بابای ما هستند. و اصلا من گاهی تا امروز هم جای جلسه بود جمله این بود که اصلا اینجوری با امام زمان گاهی صحبت کنیم. ما بقیت الله میگیم، صاحب از زمان میگیم، اوصافی که میگیم، بابا صالح میگیم، گاهی هم بابا صدا کنیم امام.
یعنی خیلی خودمونی،
جدای از خودمانی، عاشقانه.
عاشقانه، آره.
آدم اصلا برای یه پدر خیلی لذت داره وقتی بچه این بابا رو میگه
بابا جونم عزیزم. آره،
ما رو نهیمون کردن که پدر رو به اسم صدا بزنیم. یعنی اصلا بیادبیه که آدم مثلا بگه مثلا حاج حبیب، مش حسین، یا نه بابا. این بابا خودش اوج محبته. حالا احترام امام رو باید حفظ کنیم. امامن، ولی نعمتن، صاحبند، همه اینا درسته. اما امام پدر حقیقی ما هستن. و باز خیلی جالبه تو شروع بحث این اکتر اشاره کنم که آقا علی ابن موسی سلام الله علیه و سلام بر پدر بزرگوارشون میگن ما اهل بیت از پدر و مادرم چی هستیم؟ دلسوزتریم، مهربانتریم، به شما عاشقتریم. خدا کنه که زندگیمون امام زمانی باشه با عشق و محبت و دوستی و صمیمیت.
انشالله. عجب جمله ای رو گفتین و یه بابی، یه مجوزی به همون دادید. بعضی موقع فکر میکردن اگه اینجوری باشه مثلا شاید بی احترامی بشه به مقام حضرت امام زمان و اینا، ولی نه، یه بود دیگه قضیه هم داره، اینی که ما از امام به خودمون نزدیکتر
نداریم
و میتونیم باهاشون راحت باشیم.
امام هم ما رو فرزندان خودشون میدونن. ما اصلا به تعبیری انا و علیون ابا و هازه الامه، ما فرزندان امامیم. و اصلا به ما گفتن که حرمت نگه دارید، یعنی به تعبیری امام عصر موقع فرمودن قد آزان، ما رو اذیت میکنند اون شیعیانی که جهل ببرزن، جهل یا جاهلانه حرکت میکنن. من دقیقا بگم یه جورایی تو زندگیشون حرکتشون درست نیست، جاهلانه است. این امام رو اذیت میکنه. مثل یه بچه‌ای که یه کار اشتباهی میکنه، بیش از این که خودش اذیت بشه پدر و مادرش اذیت میشن.
راست میگید، بچه های شیطون.
یعنی عملا حالا شیطون بودن گاهی کیس بودن و زیرک بودنه، گاهی اشتباه
کار کردنه. بله.
من یادم یه موقعی حالا با نام امام رضا شروع کردیم، خاطره رو بگم. حرم امام رضا داشتم زیارت نامه میخوندم، یه جوان بغل دست ما آی میرفت پایین، میومد بالا، نشسته بود، خیلی گریه میکرد، عجیب گریه میکرد. یه موقع سرش آورد بالا، دید یه طلبه کنارش نشسته، گفت آقا من یه گناهی کردم. من نمیدونم چرا این سوالو پرسیدم ازش. گفتم جوون چیکار کردی اینجوری گریه میکنی؟ گفت آقا واقعش اینه که من دیشب با رفقای دانشجو دور هم نشسته بودیم، غیبت استادمو کردم. گفتم این استاد میاد سر کلاس خیلی حرفاش خالی بندیه. همین. من میخواستم به این جوون روحیه بدم. گفتم خب غیبت دوتا گناه داره، یه حق الله، یه حق الناس. حق اللهشو استغفار کن، حق الناسشو چیکار کن؟
برو سراغش،
برو سراغش، حلالیت بطلب. گفتم زیرا به استادتو زدی، غیبت استادتو کردی، بعدشو گفتی، برو بگو استاد حلالم کنید. ما چند دقیقه برای یه منبری رفتیم برای زبون عاشق، بعد گفت آقا همه حرفاتون رو قبول دارم، اما مگه این آقا، اشاره کرد به قبر امام رضا علیه السلام، گفت مگه این آقا نفرمودن امام از پدر و مادر دلسوزتره؟ گفتم چرا؟ گفت من از بچگی یادم اشتباه میکردم بابام قصه دار میشد، من دیشب تالا ناراحتم که امام عصر رو ناراحت کردم.
ها، پس یه بعد سومی هم
هست.
چه معرفتی داشتی؟
یعنی عملا آره، دیدم این جوون، خودم خجالت کشیدم. گفتم امام رضا عجب زائرایی داری، ما میایم حرم شما چی میخواییم؟
بله.
این جوونه دانشجو پا پاشد اومده کنار مزرعه شریف شما، میگه امام رضا من دیشب دل فرزندتون رو شکستم، دل امام حی حاضرم رو شکستم، شما واسطه بشید قلب حضرت مهدی به سوی من برگرده.
همه گناه های همچین جنبه قطعا داره و چقدر خیلی جنبه تلنگر برانگیزیست.
یعنی ما اشتباه میکنیم. من بعض وقتا میگم ما تو زندگیمون اشتباه میکنیم.
آره.
گناه میکنیم، معصیت میکنیم، میگیم با یه استغفار چی میشه؟
حل میشه.
توبه میکنم.
دیگه نمیدونم هرسش اون پدره،
نمیدونم دل امام زمان شکندم. من وقتی یه سیلی میزنم تو گوش بچه‌م، خودم ناراحت میشم، بچه ناراحت میشه، مادرش ناراحت میشه. یک کسی میگه خب حاج آقا یه سیلی میزنیم تو گوش بچه‌مون، بعد بغلش میکنیم، ماچش میکنیم، میگیم عزیزم منو ببخش. گفتم همش درسته، اما میدونی بیشتر از همه ما کی ناراحت شده؟ او بابای عالم، او امام زمان. من داد سر بچه‌م میزنم، من داد سر خانومم میزنم، من بی ادبی به همسرم میکنم، امام اذیت میشه. خب حالا به خانومم میگم منو ببخش، اشتباه کردم، اعصابم خورد بود، تو اداره فلانی اعصاب منو خورد کرده بود، نمیدونم رفتم در فلان مغازه فلان جمله رو گفتم، اینا درست میشه. یا خانم به شوهرش میگه منو ببخش.
آره.
اما دل امام زمان چجوری به دست میاریم؟ ما اگر میدونستیم که به یه کسی تندی کنیم قلب امام رو میرنجونیم، یه جور دیگه زندگی میکردیم. بینندگان، میخوام این نکته قشنگتر بگم براتون، انشاءالله کاملا دقت میکنند. ایام روز تولد صدیقه طاهر سلام الله علیها بوده و خوش به حال خانوما که این روز رو گفتن روز زن، روز مادر، و واقعش خوش به حالشون که هم جنس صدیقه اطهرن، فداشون بشیم. آیت الله بهجت یه موقعی فرموده بودن که مردی که با خانومش تندی کنه، گناهش از این که یک گروه شب تا صبح به لهو و لعب مشغول باشن بیشتره. یعنی من کفه در اونجا حرف میزنم، از امام زمانم میگم، میرم تو خونه یه دادی سر خانومم میزنم، خدای نکرده. آیت بهجت فرموده بودن گناهت از این که یک گروهی امشب تا صبح به لهو و لعب به رقص و آواز مشغول باشن. نمیخوان بگن اون گناه نداره ها، میخوان بگن چیو شما خیلی گناه تصور میکنید؟ لهویات رو، اینا معاصی. یک عزیزی میگفت ما تعجب کردیم، چی حرفی های بچت میزنن، من یه داد سر خانومم بزنم این همه گناه داره؟ تا تعجب کردیم آی بچت دوتا دلیل آوردن، خدا رحمتشون کنه. فرمودن یک، اذیت مؤمن است و مؤمن عظمتش از خانه خدا چیه؟
بالاتره.
دو، این مؤمن هیچ پناهی به غیر شوهرش نداره. مگر الان کسی تو شهرمون، نه شما تو ادارتون، فردا تو مدرسه‌تون، تو مجموعتون، یک کسی به خانه خدا فحش بده چیکار میکنید؟ الان یه دانش آموز تو مجموعه شما به خانه خدا توهین کنه چیکار میکنید؟
جورش ما میستیم دیگه، ناراحت میشیم.
آدم ساده نمیتونه بگذاری،
اصلا نمیشه بگذاری.
حالا همین دانش آموز به دوستش توهین کنه، عقابش، گناهش بیش از توهینه به خانه خدا. این روایته
و چقدر اینا یاد ما رفته.
یعنی روایت داره ان المؤمن اعظم حقا من الکعبه. من وقتی بدانم تو زندگیم همسرم عظمتش از خانه خدا چیه؟
بالاتره.
وقتی بدانم این فرزندم عظمتش از خانه خدا
بالاتره.
نمیتونم توهین بهش کنم، نمیتونم بگم من اعصابم خورد بود، من ناراحت بودم، من گرفته بودم، من فلانی اینجوری با هم گفت. میگم نه، ما اگه اعصابم خورد بشه که به خانه خدا فحش نمیدیم که. اگه اعصابمون خورد بشه، اگه بدهکاریامون بالا بیاد، هر چی که بشه، با خدا در نمیافتیم. همین جور تو زندگی نباید قلب امام رو رنجوند با توهین به همسر، با تندی به فرزند، با تندی خانم به شوهرش. چون امام دارم، چون بابا دارم، چون ولی نعمت دارم، چون صاحب دارم.
و خواسته یا ناخواسته، ما امشب در رابطه با سبک زندگی کسی که اسم خودشو میخواد بذاره منتظر حضرت مهدی فاطمه ارواح اونا فدا داریم، میخوایم صحبت بکنیم. خواسته یا ناخواسته یکی از جنبه‌هاش همینه، اینه که من بیام یه جوری زندگی بکنم که در درجه اول رضایت امام زمان
بله
مد نظرم باشه.
ببینیم ما تو زندگی غیبت کنیم ناراحت میشیم، تهمت بزنیم
آره
ناراحت میشیم، مو پیدا باشه میگیم این موی بیرون دل امام زمان رو رنجون، درستم میگیم، میگیم این غیبت آقا رو ناراحت کرد، این تهمته. خب بد اخلاقی هم همینجوره. چرا ما همه چی رو گناه میدونیم؟ چرا ما حدود شرعی رو گناه میدونیم؟ چرا من نماز صبحم دم آفتاب بشه اعصابم خرد میشه؟ چرا خدای نکرده خدای نکرده یه بیننده یه عزیزی خدای نکرده نماز صبحش قضا میشه؟ چقدر اعصابش خرد میشه؟ اون نمازم قضا شده. خب این داد زدن گناهش بیشتره. چرا اینو ناراحت نمیشم؟ چرا ما میریم حرم امام رضا، میریم مسجد جمکران، میریم حرم کریمه اهل بیت، چرا میگیم خدا منو ببخش، خدای ما رو معصیت کردیم، توبه میکنم؟ خب خدایم، یکی از علما رو موقع حرم امام رضا دیدم، خدا رحمتشون کنه، بزرگ مردی بودن، اسم نمیبرم، فهمدن میدانید برای چی من اومدم مشهد؟ گفتم استاد بزرگوار چیه یاد بگیریم ما هم بالاخره هدف زیارتمون رو بفهمیم. ایشون فهمدن به یک دلیل اومدم مشهد، آمدم امام رضا واسطه بشن بعضی از بدخلقیام بخشیده بشه. آیت الله استاد اخلاق بلند میشه میره مشهد، رو به قبر امام رضا زانو میزنه، امام رضا من گاهی تازه اون استاد اخلاق به محبت شهره بودن، گاهی تو گفتم. خب آدم اگه میخواد اهل بیتی بشه، زندگیش امام زمانی باشه، معنوی باشه، باید تو بود اخلاق دقت کنه و این شاخص جدی بیاد تو زندگیش. باز بخوام توضیح بدم، این شاخصه زندگی مهدوی رو گفتیم، راهکار براش بگم، دوتا راهکار بگم بعد بریم بسم بردیم. خب خیلی ها میگن خب ما دلمون نمیخواد تندی کنیم، یعنی طرف میگه خب من بارها شده من حرم امام رضا گاهی توفیق صحبت کنم، بعدش به ظاهرا یا بعد ظاهرا میان میگن آقا ما واقعا دلمون نمیخواد بدی کنیم، تندی کنیم، بد اخلاقی کنیم، اما نمیشه، بالاخره از دستمون در میره. میگم دو نکته رو توجه داشته باشید. نکته اول این که ضررش رو بدونیم. ببینید من الان تشنه باشم، اگه شک کنم 1000 احتمال بدم، 1% احتمال بدم که این آب چیه توش،
مثلا زهر
نیست که
ناجوه نیست
یعنی خب نمی نوشم. اگه بلیت پرواز داشته باشم، حالا بینندگان خارجی آقا جون 1000 دلار 2000 دلار هم پول بلیت داده باشم، پای پرواز 1% نه 1,000,000,000 هم به تعبیری بگم احتمال بدم پرواز سقوط کنه، نمیشینم، احتمال نمیشینم، میگم جونمو دوست میدارم. میگن آقا جون چند هزار دلار ضرر میکنی، طوری نیست جونه. ضرر رو اگر ما بدانیم، من اگر بدانم بد اخلاقی چقدر من عقب میندازه فکرش هم نمیکنم، ما ضررش رو نمیدونیم.
یعنی میفرمایید شما همون جور که به سقوط هواپیما و نوشیدن جام زهر دارین نگاه میکنی به بد اخلاقی هم
نگاه
کن.
این بد اخلاقی علامه طباطبایی میگن تو یه توهی میگی، یه توهی نمیکنی، یه بد اخلاقی میگی، 20 سال عقب میگفتی که تو محشر تو قیامت ضررشو بدونم. ما اگر میدونستیم بد اخلاقی، من الان موضوع بحثم نیست روایتشو بخوانم، ولی میدونستیم فکرش هم نمیکردیم، یعنی از تشنگی میمردم اما زهر نمینوشیدم.
خب استاد نمیخوام بشینیم به کرسی قضاوت، یعنی ما قطعا داریم برای یک سری برحال بیننده برنامه میریم که تو دلشون شاید این جمله رو بگن که شما نشستید اونجا دارید یه قضاوتی میکنید، یه جاهای دیگه استراحت دیگه آمپر آدم میزنه بالا، آقا بالاخره جوش میاره فلان. حرف من اینه آقا بالاخره جوش آوردیم، بد اخلاقی این معیارش، این خطکشش چیه؟ یعنی حتی من به بچه میگم بچه بشین، این بد اخلاقیه یا نه؟ اگر بگم خدای نکرده یه فوش بدم اون 20 سال منو میندازه عقب، این معیارش چیه؟
اگه لحن آرام باشه
خب
من میگم الانسان و عبد الاحسان، انسان بنده احسانه. میگن تربیت یعنی تربیت با محبت. تربیت ببین بچه این فنره به تعبیر، حالا شما مثال بچه رو زدید، منم بچه که میگم این فنره.
خب
این فنر رو دست تو روش بذاری چیه؟ خوابیده است. ما میتونیم قشنگ با داد بشین دیگه، بخواب دیگه، ساعت 11 شبه، چرا نمیخوابی؟ داد بزن چچ بابا جا میرم میخوابم، حرف دیگه نیست، داد بزنم گوش میکنه. آقا تو خونه سر خانومش داد بزنه گوش میکنه چچ. اما این فنره رو فشار آورده، این دست رو برداری، میگن انسانی که با خشونت، با تندی، با قهر اطاعت کرده منتظر طغیانه. یعنی ما به جای این که میخواییم فرد با من همراه بشه، من میخواییم فرزند با من همراه بشه، چرا بچه ها تو 7 سال دوم که خوب رعایت نکردیم، تو 7 سال سوم در مقابل پدر مادر میستن؟
اون فنره رها شده دیگه، دیگه تا یه جاهای زورشون به ما میچربه.
اما وقتی تو 7 سال اول و دوم رعایت کردی،
خب
این فنر نبود، این محبت بود، با زور نبود، با طغیان نبود. ما یه موقع تو نمایشگاه قرآن بررسی کردیم، جوانایی که ترک نماز کرده بودن یه دلیل مهم داشتن، بحث مفصل اشاره میکنم، میگفتن ما تو خونه که بودیم جبران نماز میخوندیم، به دانشگاه یا نه به پادگان که رسیدیم اول کاری که کردیم، مالا پادگان باز یه جبری هست، به دانشگاه که رسیدیم اول کاری که کردیم نماز چیکار کردیم؟
گذاشتیم کنار.
خانم تو خونه مجبوره، بهش میگی باید این کار انجام بدی چش، انجام ندم طلاقه، انجام ندم جداییه، انجام ندم دعوات چش، به زور گوش میکنم. اما جایی که میتونم کار خودم انجام میدم. این بچه میگه بابا الان چشم، آی معلم الان چشم، اما تلافی میکنم، میتونم ماشین رو پنچر کنم، پنچر میکنم، خشم بندازم، خشم بندازم، یه جایی ضربه بزنم، ضربه مو
فنره رها میشه.
پس راه اول من ضرر رو بدونم. ما اگه ضرر رو بدونیم، بدانم چقدر بدخلقی من عقب میندازه، چقدر عقاب داره، چقدر عذاب داره، چقدر امام زمان اذیت میشن، از همه اینا بدتر. واقعا آقا بابا امام زمان عاشق ماست. واقعا اگر من میدیدم یه سیلی تو صورت بچه میزنم، امام زمان عشق میریزه، میسوزه، داغون میشه، نمیتونستم بزنم، دستم بالا نمیومد. اگر خانم میدونست با شوهرش تندی کنه، مرد میدونست با خانمش تندی کنه، ها این چقدر امام رو یه جوری داره اذیت میکنه. دیگه خانه خانه محبت بود. بحثم محبت این طرفش نیست، که وقتی ما با هم شادیم، ما فکر میکنیم زن و شوهر کنار هم میشینن، بچه ها سر سفره میشینن، همه با هم مهربونن، کی کیفش رو میبره؟
فکر میکنم خودشو،
ولی حضرت مهدی کیف میکنه. چون ما یه خانواده ایم، ما بچه های حضرتیم. دیدید یه موقع پدر بزرگ میاد تو خونه مینه
همه دوره اصلا همین مثال رو بزن. آره، یعنی به قول معروف یه شخص اگه تو گوشه من تو گوشه بچم بزنم، مثلا پدر بزرگی خونه باشه، من ناراحت میشم، بچم ناراحت میشه، پدر بزرگی بیشتر از همه ناراحت
میشه. شما نگاه کنید یه مادر بزرگی اومده خونه، پدر بزرگی اومده خونه، همه دور هم نشستن، میگن، میخندن،
خوشن، کیفی میکنه. آره،
این حال امام زمانه. ما اگه اینو میدونستیم و خانه ابد بود، خانه صمیمیت. من تو همین راهکار اول یه جمله بگم برای خودم خیلی مفید بود. یه رفیق داریم، خدا حفظش کنه، ایشون میگه من 15 سال ازدواج کردم هنوز یه توبه خانومم نگفتم. پیش گفتم فلانی خالی بندی نکن. بالاخره تو خونه زمینه اختلاف چیه؟
هست.
زن و مرد 150 تفاوت داره. گفتم بالاخره یه موقعی اعصاب آدم دست خانومه چی میشه؟
خورد میشه.
خلاصه ما یه حرفایی زدیم که این دیگه بگه آقا غلط کردم، اصلا اشتباه کردم، اصلا همچین چیزی نبود. حالا ببخشید خب. من از بینندگان دیگه من...
توجیه شد دیگه آقا.
دیگه می‌خواستم واقعیت رو بگم. آقا ما یکم حرفای منو گوش دار. خب من برای چی بشه تو باید خود بندی کنم؟ مثلا دلیلم چی میتونه باشه؟ مدت ما هم رفیقیم، با این حرفام نگاهت به من عوض
نمیشه.
گفتم واقعا زمینه بد اخلاقی پیش نیومده؟ گفت زمینش پیش اومده، اعصابمو خیلی تو خونه خورد شده، اما یه عامل اجازه تندی نداده. حد نمیدونی چی بوده باشه.
اگه طبق برنامه ما بخواید حساب بکنید اون معیار و خطکشش رضایت امام زمان.
رضایت امام. ایشون میگفت من هر موقع آمدم تو خونمون تندی کنم گفتم این خانمم روضه حضرت زهرا میره یا فاطمه به عشق شما نمیتونم. فاطمه بودن یعنی ایام تولد مادرم هستیه. یه موقع ما حضرت زهرا رو تو هیئت نگه میداریم،
یعنی وقتی میایم بیرون دیگه حضرت زهرا فراموش شده.
آه. یه موقع ما امام زمان رو تو مهدیه نگه میداریم.
دقیقاً.
اما من توی جلسه اولیا میگفتم به پدر و مادرها، میگفتم یه موقع یه بچه تو مدرسه به بچه ها میگه و بچه ها بابای من خیلی مهربونه، بابای من اینجوریه اینجوریه اینجوریه، بچه ها میگن واسه چی بابات اینقدر خوبه، میگه بابا امام زمانیه، بابا مهدویه، بابام چون عاشق امام زمانه اخلاقش هم اینجوریه، این یعنی مهدویه. یعنی اصلا بچه کیف کنه باباش دانود بمیره، اصلا بچه لذت ببره باباش جمکران میره، اصلا به تعبیری لحظه شماری کنه کی میشه پدر و مادرم برن جمکران، نه جمکران میرن و اصلا دلشون وا میشه، اخلاقشون عوض میشه، نه اینکه میاد تو ماشین میشینه خانمش تا نمازشو بخونه میاد داد میزنه چرا اینقدر دیر اومدی، خب این چه جمکرانیه، تو اومدی نیم ساعت نماز امام زمان خوندی زیارت آل یاسین
کاش نمی اومدی.
میگم کاش نمی اومدی. میگم فرض کن 10 دقیقه بیشتر تو مسجد نشستی، حالا خانم دیر میاد داد میزنه منو 20 دقیقه معطل کردی، همین انتظار عبادته، چرا اینجوری نگاه نمی کنیم بدین، همین بدخلقی نماز و جمکران و همه چی ما خراب میکنه، ضرر رو بدانم.
من یه سوال میتونم بپرسم استاد؟ نمیدونم چرا این دلیلش رو نمیدونم، ولی دوست دارم حضرت عالی یه دلیلی بیارید، همم دوست دارن این جریان، که جریانیه که حلقه گم شده یه آدمای هم نسل و هم خلاصه نفس ماش که الان داریم زندگی میکنیم. حاجا چرا با بحث سرفصل اخلاق شروع کردین؟
اخلاق عامل همه چیه، محور همه چیه، اساس دین محبته، انی با استول اتم ممکار من
اخلاق.
بذارید خوشگل،
یعنی اگر ما بخوایم توی این زندگی مهدوی بشینیم فصل به فصل اولویت بندی بکنیم، اول باید اخلاق درست شه،
اول محبته، محبت شاخص اخلاق محبت. اصلا تو نظام زندگی عاشق هم دیگه بودن. پیامبر یه موقعی تو مسجد به اصحابشون گفتن ایعر الایمان اوسق، همه تون میخواید به خدا برسید، کدام ریسمان محکم تره؟ ما میخواییم به خدا برسیم، چجوری به خدا برسیم؟ شاید یه بیننده یه همه سوال براش پیش بیاد، من میخوام به خدا برسم، اصلا دارم برنامه مهدوی رو میبینم به خدا برسم. فقال بعضهم الصلات، بعضیا گفتن نماز، بعضیا گفتن زکات، بعضیا گفتن حج، بعضیا گفتن جهاد. پیامبر گفتن همش درسته و لیس به، جواب منو ندادید. گفتن یا رسول الله نماز، نماز ستون دین است، نماز چیه نماز چیه؟ گفتن میدونم.
نفی میکنن و حالا بعدا بهش میرسیم. آره. احتمالا
اوثق ایمان، مطمئن ترین، محکم ترین. بله، اصلا نماز قربان و کل تقیه نه، نمازه، بیش از صد آیه قرآن نماز داره، چند هزار روایت داره. پیامبر فهمدن اوثق و اول ایمان، مطمئن ترین ریسمان الهی، اونی که ما رو به خدا میرساند، الحب و البغض بالله، محبت و دشمنی به خاطر خدا. یعنی چه؟ یعنی من دوست بدارم به خاطر خدا، بدم بیاد به خاطر خدا. یعنی من تو رابطم نگم همسرم با من چه کرد باید اینجوری برخورد کنم، بگم همسر با من اینجوری کرد، اما الحب و البغض فی الله، این رابطش با خدا چجوریه؟ راه دومم بگم الان یا بریم و برگردیم؟
آره میتونیم به قول معروف بریم یه قسمتی رو ببینیم، شما یه نفسی تازه کنید. دوستان ما میتونیم بیان برنامه ببینیم، بیننده های عزیزم با ما همراه باشن، اینجا انتظار سبز.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم درود از رسیدن تو، درود آمدنت را چقدر بی توبم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
از همراهیتون خیلی ممنونیم، خودمونیش میشه خیلی دمتون گرم، و اینکه برنامه ای رو دارید تماشا میکنید که انشالله همه تلاش همه بچه ها از کارگردان گرفته و همه دوستان این هست که در درجه اول خداوند متعال بعدش آقای امام زمان راضی باشن، یه برنامه باشه به درد مردم بخوره، برنامه‌ای که از طریق شبکه جهانی ولایت از کنار مسجد سهله ایران زمین و برنامه انتظار سبز تقدیم نگاهتون میشه. یه نکته رو من بگم، حتما حتما از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت صوتی و تصویریش رو میتونید بعداً دانلود کنید ببینید، اگه فرصت هم ندارید از فردا دوستان اولین فرصت بارگذاری میکنن، میتونید به اصطلاح اونجا دانلود میشه، دریافت دیگه احتمالاً فارسی را پاس بداریم، میتونید بگیرید ببینید و حالا تو ماشین هستید فایل صوتیش رو گوش کنید و انشالله بهره ببرید. حاج آقا اخلاق رو، این که من یه لحظه از کوره در میرم، قرار شد معیار بذاریم امام زمان، معیار بذاریم حضرت زهرا، اینجور موارد. و قدم دوم، راه دوم،
علاج اول ضرر اخلاقی را بدانم،
اینی که من بدونم دارم یه جام زهری می نوشم. خب
جام زهرم نهایتش می کشادم، یعنی به قول آیت الله کوهستان قشنگ گفته بودن سم بخوری هلاک میشی، لقمه حرام نسل تو هلاک میکنه،
یعنی فقط تو خودتو نمیکشه،
نسل تو
تخریب میکنه.
یعنی یه موقعی آدم میگه خب حالا یه لقمه حرام چی میشه، یه لقمه شوپناک چی میشه، چون فهمیده بودن سم چی میشه، سم تو میفتی میمیری، حالا خدای نکرده این آب مسموم باشه کفیل میره. درست. اما اگر کفیل یه لقمه حرام تو خونه آورد نسل رو هلاک کرده. من آخرش میخوام بگم از این آب مسمومم بد اخلاقی بدتره، بد اخلاقی. من بحثم آثار محبت و جایگاه محبت و نقص محبت و اینا نیست الان، من فقط میخوام یه شاخص زندگی مهدوی، مهدویت یعنی که انسان این خلقش امام زمانی باشه. امام زمان رحمتن للعالمینه، امام زمان و رحمت الواسعه است، این امامه. من هم باید همینجوری باشم، بین منتظر و منتظر باید سنقیت باشه. تو راه اول گفتیم ضرر رو بدانم، ضرر رو بدانم دنبالش نمیرم، ضرر رو بدانم فکر میکنم. گام دوم و راهکار دوم، همه رو از خودم بهتر بدونم. ببینید
روایت امام حسن،
روایت امام حسن، روایت امام رضا،
امام رضا،
امام رضا میگن مؤمن 10 تا صفت داره، بعد میگن العاشره و مل عاشره، دهمی از همه مهمتره، بعد میگن بنده مؤمن به هر کی میرسه میگه این از من بهتره. خب شاید صاحب پیش میاد بعضیه که تابلوه از ما بدترن، که بعضیه که اصلا ظاهرشون داد میزن از ما بدترن، که امام رضا میگن ببین ظاهر
اما شاید تو باطن یه کاری کرده باشه که اون عمل عمل مقبولی باشه، ما که باطن خبر نداریم.
یعنی نشینم به کرسی قضاوت،
نشینم و بعدش هر چی رو میبینم این از من بالاتره. من یه موقع به کارمندم میگفتم میای تو اداره میرید پیش مدیر کل تا کمر خم میشی، میای بیرون میری آبدارخونه داد میزنی. میگن چرا داد میزنی؟ میگه اعصابم خورده. گفتم اگه اعصابت خورده چرا تو اتاق
مدیر کل خورد نبود؟
چرا تو اتاق معاون خورد نبود؟ پس اعصابت خورد نیست، اونو بالاتر میدونی اینو پایینتر میدونی. یه موقع به یه ارباب رجوع طرف داد میزنه، یه کارمندی، میگن چرا داد میزنی؟ ای من اعصابم خورد چرا داد زدم؟ خب اگه اینو بالاتر از خودت میدونستی که داد نمیزدی که. اینم انسانه، اینم نفخت و فیه من روحیه، اینم لقد کرمنا بنی آدمه، اینم خلیفت اللهه. چرا از اینا غافل میشیم ما؟ این انسانه، یکی انسان بودنش. حالا اگر من واقعا همه اعضای خانواده رو از خودم بالاتر بدونم، دیگه سر بچه 3 ساله داد نمیزنم، میگم این از من بالاتره. سر خانومم داد نمیزنم، زن سر شوهرش داد نمیزنم. ما دلیلی که گاهی تندی میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، غضب میکنیم، یه واژه است: دیگری از خودم بالاتر میدونم. نه، پایین تر میدونم، خودم رو از دیگری بالاتر میدونم. انسان اگر بتونه برای خودش ملکه بشه، من شده گاهی برای خودم این اتفاق افتاده، راننده اتوبوس مثلا موسیقی مطرب روشن کرده بوده،
بله،
اومدیم دوستانه به هیچ چی کنیم تذکری بدیم، اومدم 2-3 جمله باهاش گفتگو کنم، اومدم صحبت کنم، بعدش دیدم این راننده تو فضای خودش، حالا این معصیت رو داره انجام میده، در ظاهرش هم داره گناه میکنه، اما متوجه شدم این داره 3 تا بچه یتیمم هزینه میکنه. ظاهر توحیدی نیست، ظاهر معنوی نیست، ظاهر با خدا نیست، ظاهر شاید گناهی هم داره انجام میده، اما تو باطن، تو زندگیش داره 2 تا بچه یتیم رو هزینه میکنه تو زندگی. بخوام به ظاهر قضاوت کنم، میگم این از من پایین تره، اما وقتی با کنارش میشینم 1-2 ساعت باش گفتگو میکنم، ببینم این مقاماتی داره که من اصلا فکرشم نمیکردم. ما بعض وقتا تو نظام زندگی این برامون یقینی بشه، این مخاطب، این دیگری، هر کسی که هست از من چیه؟ بالاتره. اگر اینجوری شد، خلقم خلق خوبی میشه و مسیر زندگی مسیر توحیدی میشه. بیام گام دوم، ما کنار محبت، کنار گرفتن خلق از امام، باید هویتمونم از امام بگیریم. زندگی مهدوی یعنی کسب هویت از امام، این خیلی مهمه. کسب هویت یعنی چه؟ یعنی من هویتم هویت مجازیه، تو مجاز دارم زندگی میکنم، هویتم هویت حقیقی بشه. من یه مثالی بزنم برای بینندگان عزیز و بزرگوار، دقت کنن خوبه. یادمه یه عزیزی میگفت که یه موقع یه جوانی سر درس نشسته بود، استادش بهش گفته بود اگه مضاف نکره باشه، مضافون الی معرفه باشه، مضاف چی میشه؟ معرفه میشه. اینو تو فارسی هم داریم، نکره به معرفه اضافه بشه معرفه میشه. الان مثلا من نکره به یه شناخته شده اضافه میشم، منم معرفه میشم. این جمعه تا این جمعه رو شنید سر درس، بلند شد اومد در مغازه یک از تجار اصفهان، گفت اومدم دخترتونو بگیرم. تاجره گفت دختر منو دیدی؟ گفت نه ندیدم. گفت برای چی اومدی اول صبح وقت ما رو میگیری؟ میگه خواستگاری دختره. گفت چی؟ من سر کلاس عربی نشسته بودم، استاد گفت نکره به معرفه اضافه بشه چی میشه؟ معرفه میشه. ما دیگه خیلی نکریم، گفتیم بیایم داماد آقای توتون چی بشیم، از فردا تو بازار اصفهان راه میریم، هر کی ما رو دید میگه این داماد آقای فلانیه. اون حاجی بازاری گفت اگه از یه درس عربی نتیجه گرفتی دخترمو بهت میدم. دخترشو بهش داد. بعد بهش گفت جوان میخوای یه سوال ازت بکنم، حالا که دخترمو گرفتی تا کی کسی، تا کی مشهوری، تا کی مطرحی؟ تا وقتی من تاجرم، تا مشهورم، تا زندم بگذریم. بعد یه آیه قرآن براش خون. من بینندگان همه حرفم رو این آیه قرآن است، دقت کنید آیه قرآن رو: وقتی عیسی به دنیا اومد مردم ریختن دور مریم، گفتن کیه این طفل؟ گفت برید از خودش بپرسید. اومدن کنار گهواره عیسی، گفتن که هستی؟ قرآن میگه تا به عیسی گفتن که هستی، قال انی عبدالله آتانی الکتاب جعلنی نبیا جعلنی مبارکن اینما کن، خودشو معرفی کرد. این تاجر به او جوان گفت عیسی نبی خدا بود، گفت انی عبدالله، برو هویتتو از خدا بچیز
نه از بنده خدا.
از بنده ما تو زندگی که هویتمون از چی داریم میگیریم؟ من گاهی تو جلسات فاطمیه میگفتم، تو محرمم گاهی میگم، میگم ما خوب سینه زنی میکنیم، عزاداری میکنیم، میریم خونه، خانم خونه در میاد میگه آقا من 40 ساله میشورم میروفم به جای نرسیدم، مرد خونه میگه منم 40 ساله میدوم به جای نرسیدم، بچه نگاه به مامان میکنه یه نگاه به بابا میکنه میگه اینا 40 ساله دارن، یا به تعبیری اینا از هیئت دارن میان، مثلا 2 ساعت 3 ساعت یا حسین گفتن، الان هر دو میگن ما به جایی
نرسیم،
پس مامان حسین انسان رو به جایی
نمیرسیم.
ما گاهی هویتمون از امام نمیگیریم. انسانی که از امام کسب هویت میکند طالب شهرت نیست، طالب مقام نیست، طالب مطرح شدن نیست، دیگه همش دنبال این نیست که اسمشو بنر کنند و این در اون طرف بزنند و همه جا اسمشو بگند و همه جا مطرح بشه. بهش میگن چه هستی؟ میگه بنده خدایم. خانمی که از امام زمان کسب هویت میکنه صبح از خواب بیدار میشه نمیگه وای خاک تو سرم، مگه خاک تو سرم، به هیچ جا نرسیدم. یه روز تکراری، یه عمر تکراری، یه زندگی تکراری، نه، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو شکر من 40 ساله دارم میگم یا صاحب الزمان، خدایا ممنونتم سر سفره نماز نشستم، میتونم در مقابل تو سجده کنم. ما دلیلی که جامعهمون اینقدر گرفته است، کسله، گاهی زن و شوهر رو با هم دعوا دارن، خانم رو به شوهرش میکنه میگه همه زندگی باید تو سوختم و ساختم به جاییم
نرسیدم.
رسیدن یعنی چه؟ من بارها شده تو این جلسات میگم بگید اصلا چی پیشرفت کرده، اصلا مفهوم پیشرفت چیه؟
آره خیلی سوال عجیبیه. ببین دوستان، بعضی موقع آدم میپرسه ته موفقیت این دنیای کجاست؟ آخه هر کس هر جا هست خودش راضی نیست.
آره میدونید چرا؟ چون این پیونده حل نشده، چون طرف نمازو میخونه ایاک نعبدو میگه، اما غافل از این که داره میگه ایاک نعبدو، خدای تو رو دارم میپرستم، هم که عبد تو هم بستمه،
و این بزرگترین هدفه،
افقمه. ما واقعا تو نظام زندگی چرا فرق از صبح گرفته، از کسله، اعصابش خورده، پیشرفت تو چیه؟ نه من 30 ساله دارم این کار رو انجام میدم. خب امیران مؤمنین هم همینجور بودن، کشاورزی میکردن، اما بنده خدا بودن. خانمه میگه آقا جون همه عمرم به کار گذشت، همه عمر حضرت زهرام به کار گذشت، مگه فاطمه زهرا شوهرداری نمی‌کردن؟ مگه خانه‌داری نمی‌کردن؟ مگه بچه‌داری نمی‌کردن؟ خب چرا یه خانم میگه همه عمرم پای بچه‌ها سوخت؟ مگه زندگی زینب کبری چجوری بوده؟ مگه زندگی صدیقه طاهره چجوری بوده؟ یک تفاوت بارز داشته، خدا تو این زندگی بوده.
و چقدر از بار احساس شکست کم می‌کنه این دید.
وقتی یه خانمی، باز برگردم به بحث محبتم، وقتی یه خانم تو خانه غذا می‌پزه بهش میگن تو همش داری صبح تا زور تو آشپزخونه، میگه دارم برای شیعه علی ابن ابی طالب غذا میپزم، دارم برای موحد غذا میپزم، برای اشهد ان لا اله الا الله کو غذا میپزم، چه لذتی میده. یکی از دوستان میگه برای ما مهمانی اومد از اولیا بود، تا وارد خانه شد گفت چه بوی امام جوادی تو این خانه میاد، گفت من جا خوردم، نهار خورد و رفت از اولیا، خدا به سلامتش بداره. به خانمم گفتم این آقایی که آمده بود از اولیا صلحا بزرگان
همچین جمله‌ای،
گفت من امروز غذا میپختم به نیت امام جواد غذا پختم. اثره. ما گاهی ملکوت عالم رو نمیفهمیم، رد میکنیم. من توی که دانشگاه میگفتم ما هوا رو نمیبینیم اما رد میکنیم. چرا روح عالم رو نمیبینیم رد میکنیم؟ چرا ملکوت عالم رو نمیبینیم رد میکنیم؟ چرا هر چیزی با ذهنمون سازگار نیست میگیم وجود نداره؟ عالم ملکوت داره، این ملک عالم رو ما میبینیم. من این لیوان آب رو میبینم میگم برای این لیوان آبه، اما این لیوان آب با اون لیوان آب فرق میکنه. و با همه آب ها و آب شام همینجور و آب همه آب ها همه آبه. یکی از اساتید میگفت از آزاده یکی از مراجع بود، اون مرجع بزرگوار فوت کردن، خدا رحمتش،
خدا رحمتش،
ایشون میگفت من از نانوای سنگک نون خریدم آوردم، تا نون سر سفره، بابا آمدن سر سفره بشینن، گفتن عجب بوی سوره یاسین میاد، بوی سوره یاسین. ایشون میگفت خب من شنیدم، فردا رفتم دوباره سنگک بگیرم، به نونوایی گفتم که نگفی زنیم. گفت من دیروز موقع پخت همینجور که خمیر میکردم سوره یاسین میخوندم. حالا من سنگک و سنگشو میبینم، تازه بودنشو میبینم، اون مرجع بزرگوار چیشو میفهمه؟
روح
سنگک. حالا اگه خانم خانه بفهمه، من معمولا رستوران میرم، وقتی میخوام خسته نباشید بگم به این عزیزانی که زحمت کشیدن، میگم بزرگواران تو رستوران دارید غذا میپزید، یه چند تا صلوات هم بفرستید، یه چند تا لا اله الا الله هم بگید. گاهی میرم آشپزخونه، یه دستی میذارم روشونه یه آشپز کاری بکنم، میگم آشپز پزید زحمت کشیدی، برنج خوبی پختی، همه یه دغدغت اینه این غذا خوب در بیاد. مشتری که میاد تو رستوران بگه عجب برنجی بود، عجب خوشتی بود، اما گاهی یه صلواتم بفرست که این برنج معنویتم پیدا کنه، که اگه صدها نفر ده ها نفر میانی رستوران غذا میخورند و این اثر برسه بهشون. این پیونده. وقتی انسان آمد امام زمانی شد، آمد از امام کسب هویت کنه، این هویت بهش افتخار میده، این مادره کیف میکنه، این مادره اصلا داره جاروب میزنه خانه رو، اصلا داره آشپزی میکنه، عاشق کارشه، نمیگه یه عمر تکراری، نمیگه من همه عمرم رفت، بچه‌هام پیشرفت کردن، کس شدن، من هیچ، میگه الحمدلله خادم شیعیان علی ابن ابی طالب شدم. من روز مادر توی جلسه مادران بود، گفتم مادران عزیز وقتی باردار میشید فکر نکنه چند کیلو سیب زمینی دارید حمل میکنید، جمله‌ای که به اونا گفتم، این یه انسانه دارید حملش میکنید. گفتم یه موقعی تو دوران بارداری یه جوری حرف میزنید انگار دارید پیاز حمل میکنید، آی چقدر سنگینه، چقدر سخته، کاش باردار نشده بودم. بله سنگینه، بله زحمت داره، بله اذیت میشی، بله، اما گاهی پیش خودت بگو خدا رو شکر، خدایا من کی بودم که لایق شدم یک انسان رو حمل کنم، جانشین تو رو حمل کنم.
اصلا سختیاش چی میگن؟
یه مسلمان رو حمل کنم، یه شیعه رو حمل کنم، یه محب رو حمل کنم. وقتی این بچه تو بغلشه آرام میگیره. من تو اول بحثم گفتم ما رابطمون رو با هم دیگه بر اساس خودمون تعریف نکنیم، بر اساس امام تعریف کنیم. وقتی این بچه رو بغل میگیره میگه یه نوزادی است که معصومه، این فکر گناه هم نکرده، این همه ی وجودش خداست، این رو فطرت توحیدیش غبار نکشیده، این مثل من فطرتش رو باهاش مقابله نکرده، این فطرت الله الذی فطر الناس علیه، این فطرت توحیدیه. و همینجور اصلا این بچه رو که بغل میگیره ها عشق میکنه، بعد که به خونه میرسه ها نمیپرونه به تعبیر ما این بچه رو، میگه خدا رو شکر چقدر لایق بودم، این بچه نیم ساعت یک ساعت تو بغلم بود، الان هم میزنمش رو زمین.
میدونی یاده چی میفتم استاد؟ بعضی موقع ها توی هیئت ها خب عمدتا مثل ما، حالا مثل خود من، میریم یه عزاداری میکنم مثلا محرمی، ولی یه سریان این گرداننده هیئت هم، یعنی از آشپز گرفته و تا اون کسی که سیستم صوت تنظیم میکنه و تا اون که یه خونه تا صبح درگیرن، جالبه وقتی طرف 70 سالش میشه بهش میگن پیر غلام، میگه افتخارم اینه در خونه امام حسین پیر شدم. یعنی میگید وقتی اگر رنگ و بوی امام و اهل بیت و خدا رو بگیره نه تنها خستگی ندارد بلکه آدم کیف، اصلا انگار این موفقیت همینه.
اسد ابو الحسن ثانی علیه الرحمه مرجع تام مرجع کل به تعبیری وارد مجلسی شدن منبری گفت چی بگم، حالا این مرجع بگم آیت الله آیت الله العظما چی بگم. بعد یه لحظه گفت که به ورود خادم امام حسین صلوات بفرستید. بعد از اول حسن ثانی اومدن گفتن بهترین لقبی که تو عمرم شنیده بود
همین بود،
همین بود، همین بود. سر درس یه موقعی کسی با آیت الله تبریزی اشکال کرده بود، مرجع بزرگوار، بعد آیت الله تبریزی جواب داده بودن دوباره اشکال بگذاریم. بعد دیگه حالا بحثو عوض کرده بودن یا بحثو ادامه داده بودن، یه جمله این طلبه گفته بود، گفته بود ببخشید استاد اینجا مجلس روزه نیست که حالا ادامه بدید، به تعبیر اشکال ما رو باز جواب بدید. فرمود بودن همه عشقم اینه که به من بگن روزه خانه امام حسین. ببینید این مهمه، ما میگیم اگه هویت اون مرجع میفهمد امام رو، اون ولی خدا، اون کسی که میشناسد امام رو میداند امامت یعنی چه، وقتی دانست امامت یعنی چه، بعد این مادرها میگه خدا رو شکر من محب فاطمم، خدا رو شکر محب امام زمانم، خدا رو شکر اهل بیتیم. وقتی اینجوری فکر کرد دیگه تو زندگی خسته نیست. ما وقتی به یک کسی میگیم میخوای پیشرفت کنی، یا میگه اصلا اوج پیشرفت در این است که به من اجازه دادن بگم یا صاحب الزمان، این های کلاس بودن منه، این مدرن بودن منه، من بتونم نام امام ببرم. بعد این آدم دیگه غصه نمیخوره، آقا فلانی ترفیعشو گرفت ما نگرفتیم، فلانی پرید بالا ما نپریدیم، فلانی مثل من بود تو مدرسه الان کی شده ما هیچی نشدیم. نه، ما چقدر با خدا ارتباط داریم،
اصلا خیلی از اتفاقات دنیاوی رو حلش میکنه،
حلش میکنه. اصلا گرفتگی اهل دنیا میدونیم همینه،
چقدر دیگه قر نمیزنیم. اون موقع
آدم ها چرا اعصابشون خورده، میاد تو اداره این رفیقمون اونجا اینجوری شد، اون رفیقم اینجوری شد، خانم میره مهمونی، یه من یه موقع گفتم یاد مسجد جمکران یه خان تو عجب عجب برمیگرده تو ماشین فلانی، یا به شوهرش ببین فلانی هم کسی شد و به جایی رسید و نم چی شد و چی شد و چی شد، ما که هیچی، ما پای شما سوختیم و ساخت. همه قافله نمیگه من 5 دقیقه قبل 200 بار گفتم ایاک نعبد
و ایاک نستعین،
یادش میره. شیطان همینو میخواد، شیطان هم میگه تو 200 بار گفتی، 100 بار به سجده صلوات فرستادی، از در مسجد اومدی بیای بیرون، یک کسی رو دیدی مثلا یه علنگو بیشتر داشت، مثلا یه تلاوزینتی بیشتر داشت، مثلا یه جایگاه دنیوی بهتر داشت، خاک تو سر من که کس نشد. سیتون اینجا هم میاد سراغ آدم. ما یه مقدار اگه حواسمون جمع نباشه، آدم امام زمانی بیام رو شاخص اصلیمون، هویتش از کی میگیره؟
امام زمان.
از امام میگیره. بالا پایین بودنش از امامه، ناراحتیش ناراحتی امامه، خوشحالیش خوشحالی امامه. وقتی که گفتن یفرحون لفرحنا، ما شادیم او شاده، یعنی اصلا گناه نمیکنه ما رو غمناک کنه، اون دلش میخواد دل ما چی باشه؟ شاد،
شاد باشه. چقدر خطکش خوب و درست درمونی ها. من دائما دارم خودم رو مثال میزنم، ما تقریبا 3 دقیقه وقت داریم استاد، شما صحبت پایانی رو دیگه داشته باشین. صبح که از در خونه میای بیرون، حالا زور که میشه میگه ای خدا مثلا امروز چی شد فلان، این حرفا، یه روز، 2 روز، 10 روز، 20 روز، یه سال، طرف 30 سال بازنشست شد، تازه به بازنشسته ها نگاه میکنیم و حال و هواشون و اینا، اون موقع ناامیدتر هم میشیم.
درسته. آدم تو زندگی دنیا اگه افقش دنیا بود، بذارید با این روایت بحثمو تمام کنم.
بفهم.
خدا رحمت کنه آیت الله انصاری شیرازی رو، رحمت الله علیه،
هدایت من اولین بار از زبان این ولی خدا شنیدم. فرمودن دنیا سماعه احسن من اینا من ایانه و با تعمیر المؤمنین سلام الله علیه. فرمودن دنیا شنیدنش از دیدنش بهتره.
شنیدنش
از دیدنش،
از دیدن.
مثال زدن گفتن به ما میگن مثلا دیوار چین، پا میشیم میریم چین، همین بود. میگن خیابونای فرانکفورت مثلا، پا میشیم میریم همین بود مثلا. دنیا همه چیش، یعنی مثلا به ما بگن آقا جون مثلا تو نظام بگن سلشکر، بگن سرتیپ، بگن خونه، یعنی اصلا آدم یه وصفی تو ذهنش، مثلا اگه خونه 1000 متری داشته باشم همین بود.
اگه من قابل لمس هم هست برای همه اتفاق افتاده.
مثلا آدم طرف میگه اگه من یه ماشین مثلا شاسی بلند داشته باشم وقتی میشه داشت. همین بود. دنیا اینه،
تهی نداره، سیر شدن نداره.
شنیدنش از دیدنش بهتره. یعنی وصل دنیا از رسیدن بهش. آدم یه موضوعی رو آی ذهنش میچرخونه، وقتی بهش رسید همین بود، آخرت عکسشه.
عجب.
آخرت ایانو احسن من سماعه، دیدنش بهتر از شنیدنه. به ما میگن بهشت، به ما میگن نعم بهشتی، اما وقتی میبینیم میگیم عجب، صدها آیه قرآن بود اما نفهمیدم،
شنیدم ولی نفهمیدم.
بعد دوتا انصاری شیراز میفرمودن به آخرت دل خوش کنیم که ندیده نمیفهمیم. یعنی واقعا آدم تو اون دنیا قصه میخوره، وقتی میبینه بهش چه خبره میگه خدا کاش بیشتر زحمت کشیده بودم، کاش یه لا اله الا الله بیشتر گفته بودم، کاش یه قدم خیر بیشتر برداشته بودم، کاش یه گناه کمتر کرده بودم،
چون دارم میبینم چه خبره.
و هر چی از اون دنیا بگن باز نمیفهمیم، اما عکسش اینجاست، ندیده براش بهتره.
خب خیلی ممنونم حاج آقای کفیل عزیز، دستتون درد نکنه.
سلامت باشید. سلام.
انشالله که به حق امام زمان خدا خیرتون بده.
خیر به همه عزیزان.
زنده باشید. ممنونم از دوستان عزیزم، خیلی ممنونم، زحمت کشیدن ما رو همراهی کردن. خیلی بحث عجیب و ملموس و به درد بخوری بود. من خودم کیف کردم.
سلامت باشید.
انشالله بیاریم تو زندگیمون لذتشو ببریم و کیفشو بکنیم. دستتون درد نکنه استاد. ممنون.
سلامت.
خدا رحمتشون کنه. ان شاء الله سر سفره ابی عبدالله باشن. حضرت آیت الله بهجت فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر و اعلاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج.
اللهم صل